مقابل یک کس دیگه غرور خدا مشکنه و میخوای از اونها پول بگیره. پولم چند روپه؟ 10 روپه، 5 روپه، 2 روپه. خو از این 2 روپه چیز جور نمیشه. برو کمر همت بسته کو، کار کو و از یک بیشتر به دست بیار، تو به دیگرا کمک کو.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، دیدگاه، دلایل و شکایات مردم را در مورد جوانانی که طلب خیرات می نمایند شنیدیم. خواستم که با خود یکی از گداهای شهر کابل که از صحت کامل برخوردار است گپ بزنم که روی چی دلیل از خرد و بزرگ پیرو جوان طلب خیرات می کند و دست تگدی را به سوی دیگران دراز کرده است. میشه که نام تو بگویی؟
غلام محمد.
غلام محمد، خیرات جمع می کنی؟
آه.
امروز کی آمدی؟
مادر.
چقدر وقت است که خیرات جمع می کنی؟
یک سال میشه.
دیگه کی می باشه؟
برادرم می باشه، خواهرم می باشه.
کلتان یک جای می گردین؟ در کدام منطقه می گردین؟
ایجا مقران چار.
در این روزا تو فکر نمی کنی که گدایگر بسیار زیاد شده؟
زیاد شد.
چرا زیاد شده؟
غریب است، غریب است.
خب چرا کار نمی کنی خیلی؟
کار پیدا شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شخص به نام ضابط که در حدود 58 سال عمر داشت، با وجودی که از مشکلات اقتصادی خیلی مینالید، ولی با همت و غروری که دارد از صبح تا شام روز مزد کار می کند تا رزق حلال و بیمنت به خود و فرزندان خیش پیدا کند. ضابط به جوانانی که از هر کس طلب خیرات می نماید حرفای دارد.
اگر کسی مریض میشه و از یک دوست خود پول قرض میکنه و کمک میخواد، او کدام مشکل نیست. اما این درست نیست که به خاطر دو روپه دست دراز میکنن و خیرات میخواهند. وقتی خداوند بر ما جان جور داده، کوشش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم تا نان به منت بخوریم. ببین با اوله هایی که در کف دست ماست، پیدا کردن نان و خوردنش خیلی لذت داره.
نمازم لری لذتم لری.
قسمی که در گزارش شنیدیم شماره در قسمت افزایش گداهای جوان در شهر کابل مقصر دولت را میشمارند. به همین منظور با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این موضوع را مطرح کردم. وی در مورد فعالیت هایی که این وزارت برای جوانان گدا انجام داده است چنین میگوید.
طرحی که آماده کردیم تلاش به این است که در قسمت تطبیق از این طرح که بخیر در مرحله نهایی قرار داره، ما در اینجا یک مرکز بساط جامعی را روی دست داریم. گداها در اینجا جمع‌آوری میشه و به اساس اینمی جمع‌آوری از اونا ما باز تلاش به این داریم که تا اینا در ظرف یک هفته الا ده روز اینا صنف بندی خواهد شدن، کدام از کدام کتگوری و از کدام صنف است. در این قسمت ما فوکس بیشتر ما در قسمت آموزش های فنی و حرفه‌ای است که بهشان آموزش میدیم. بعد از آموزش ما برایشان در قسمت وسایل یا بخش تکنیکی هم امروشان همکاری میکنیم که بهشان وسایل میدیم و از لحاظ مالی هم اینا رو کمک میکنیم که تا اینا بتونن بر خود یک کاربار خوب تر ایجاد بکنن. و این طرح به مجلس کابینه به کمیته فرهنگی فرستاده شده، اجرای شدن از این میتونه بر ما دوستان رو بسیار خوب را داشته باشه.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان را میشنویم که برای جوانانی که گدایی میکنند چی گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، فرهاد قادری هستم. به نظر ما گدایی یکی از بهترین شغلا در مملکت ما خصوصا زیادتر به نظر دیده میشه و به نظر ما گدایی رای حل نیست، چون همگی صحتمند هستن. وقتی ما میتونیم کار بکنیم، چرا ما گدایی بکنیم؟ بود بدوزیم و یا هم کلوشی بکنیم از اینکه گدایی گری کنیم.
اسمم تانی است، خودم معسل هستم. اگر مجبور نباشن هیچ وقت برای خودشان حتی احساس خوشایند نداره به کار.
وظیفه یک جوان در کشور چیز تحصیلات است، باید تحصیلات کنه، درس بخونه، پیشرفت کنه، از این گدایگری از چیزا دست بکشه، باید کار کنه، پیشرفت کنه، کشور ما پیشرفت کنه، متکی به خود باشه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. عزیزان شنونده رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با قیس صادق، کارشناس مسائل اقتصادی، مصاحبه کردم. در این گفت و شنود آقای صادق در مورد دلایل افزایش جوانان گدا، پیامدها و راه‌های حل آن صحبت می‌نماید. با ما باشید.
تشکر از اینکه استاد شما وقتتان بر ما دادین. به نظر شما عمدترین دلیل در چی است که جوانان دست به گدایی میزنن و خیرات میخواین؟
در افغانستان معمولا کسایی که گدایی میکنن اینا به چند کاتگوری تقسیم میشه. یکی کسایی هستن که اینا به صورت پیشه گدایی را انتخاب کردن، اینا به صورت منظم کار میکنن، افراد دارن، پیاده ها دارن، اینا جایا تقسیم میشه، حتی چاره ها با هم تقسیم میشه که کی باید در کجا گدایی کنه. یک اندازه بسیار زیاد کم بین اینا تقسیم میشه، متبقی میره به کلانایشان. دوم مجبوریت هاست و کسایی که بیکار موندن و دیگه از مجبوریت ها را اعتیاد میدانم. افرادی که معتاد به مواد مخدر هستن معمولا به گدایی به خاطر ازی روی میارن که اونا کار دیگه کردن نمیتونن، منبع دیگری پولی ندارن.
گدایی کردن و خیرات خواستن چی تاثیرات بر زندگی شخصی، بر جامعه و فامیلشان داره؟
معمولا تاثیرات ابتدایی گدایی عبارت از تاثیرات روانی است که بالای روان جوانان میگذاره و روان جامعه. از یک طرف جامعه به صورت مجموعی فکر میکنه که اینا همه روزه فقیرتر شده میرن و تعداد گدایی زیاد میشه. از طرف دیگه خودی جوان احساس حقارت در بینش به وجود میآید، احساس کمبودی و کمارزشی در بین اینا به وجود میآید و حتی یک سلسله تکالیف دیگه روانی از جمله استرس و اضطراب و دست زدن به خودکشی ها و حتی سطح جرایم بسیار زیاد بالا برده میتونم. به صورت مجموعی اما وضعیت جامعه را نابهنجار میسازه و جامعه را ناامن میسازه. گدایی کردن باعث ازی میشه که اقتصاد خانواده ها روز به روز پایین بیاید، کمتر شوه و هرچی جوانای بیشتر، جوانایی که مستعد هستن، جوانایی که نیروی ازی کشور شمرده میشن، اینا برندز به گدایی بزنن، در حقیقت ما نیروی جوان کشور از دست داده میریم و باعث کاهش تولیدات و کاهش رشد اقتصادی در جامعه شده میتونه.
افراد و جامعه چگونه میتونن که امرای جوانایی که خیرات جمع میکنن و گدایی میکنن کمک کنن، به خصوص دیگر جوانایی که یک ذره مستعد هستن از این حالت جوانا رنج میبرن، چگونه میتونن که امرای زیاد کمک بکنن تا که از این حالتی که دارن براین؟
از یک طرف خیلی مهم است و مسئولیت به خود جوان ها میفته که اکثرا امروز جوان ها وقتی که از پانتونا فارغ میشن و یا تحصیلات و مهارت ها به دست میارن، اینا توقع زیر دارن که کسی باید استخدامشان کنه و همیشه کارگر باشن. اما این دیدگاه باید به صورت عموم تغییر کنه. پانتونا در اینجا نقش عمده دارن که مهارت هایی را برای شاگردا و محصلین یاد بده که اینا کارفرما شون، وقتی که فارغ میشن خودشان کار ایجاد کرده بتونه و خودشان به دو نفر سه نفر دیگه کمک کنن که اینا را استخدام کنه و به اینا زمینه کار کردن را فراهم کنه.
اما خود جوانایی که آلا دست به گدایی میزنن، قسمت ما شما به سه طبقه تقسیمشان کردیم، چیگونه از این میرا خود نجات بتن؟ خودشان چیگونه کوشش کنن که زمین وضعیت براین؟
این جوان ها معمولا در طالاب بیکاری و در طالاب گدایی امروز افتیدن. از یک طرف کسایی که اینا را میشناسن، فامیلایشان هستن، دوستایشان هستن، نزدیکایشان هستن، با اینا باید کمک کنه که اینا را از این عادت بد دور کرده بتانه. اگر معتاد هستن باید از اعتیاد اینا را بکشه، معرفیشان کنه به شفاخانه هایی که در قسمت علاج اعتیاد کار میکنن. و از طرف دیگه اگر صدای ما را میشنون، ما میخوایم برشان من حیث یک جوان پیام بتم که شما نیروی بسیار زیاد قوی دارین، شما قدرتمند هستین، متفکر هستین، شما کسی هستین که مثل هر افغان دیگه فکر کرده میتونین، مثل هر افغان دیگه نیرو دارین. بیاین به نیروی کار افغانستان بپیوندین، بیاین از یک جای جنس را خریداری کنین، در جای دیگه به فروش برسانین، بر خود کار ایجاد بکنین، یا یک بوتل رنگ بگیرین، رنگ کردن بوت ها را آغاز بکنین و از این طریق برتون غذا به دست بیارین، یا که برین با یک دیقان صحبت بکنین، کچالو بخرین، برین در مارکت‌ها به فروش برسانین و بر خود یک مقدار عاید را ایجاد کنین. فکر کنم که راه‌های کار کردن کم نیست، اما زحمت کشی بر خود کار.
جوانان و شنونده های برنامه هوای تازه، این بود برنامه نفتی هوای تازه که من صدیه ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به پناه الله باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاماوال رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاماوال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون های خصوصی از کیفیت در پوهنتون های خصوصی شکایت دارن و این شکایت بگذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوهنتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوهنتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوهنتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوهنتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوهنتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوهنتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم برش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رزیب پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتون مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم. شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم. یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا، یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوهنتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوهنتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کاماوال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است. یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن. شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شکی نیست، کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی مده شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله این را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت است پانتونای خصوصی کردین، چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کاریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل باز دهی دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم. و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب این هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که ولی ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند. این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم، اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم. شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن. بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخی پانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز هیچ کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 120,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله امی مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به امی معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.